گفتین درباره این که آیا سؤال و استیحاب داخل در تکسب هست یا نیست، دو قول بود، یکی مال کشف اللسام و یکی هم قول مرحوم شرایع. اینا عرض کنم که به جواهر کشف اللسان که میگوید استیحاب و سؤال در طول کسب قرار میگیرد، اگر کسب و کاری نداشت اون وقت نوبت به استیحاب میرسد، استدلال فرمودند به روایاتی که دال بر مذمت سؤال هست. یک روایت در جلسه دیروز خونده شد، چند روایت آخر هم یادداشت شده که موضوع خوبی است. روایت دوم روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده است. قال الباقر علیه السلام اقسم بالله و هو حق ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حدیث شریف در همون وسائل جلد 9 باب 31 حدیث 7 امام باقر فرمودند به خدا قسم می‌خورم و این حق است که ما فتح رجلون علا نفسهی باب مسئلتن، هیچ انسانی در سؤال کردن رو به روی خودش باز نکند که از مردم سؤال کند، مگر این که خداوند عالم یک باب فقر به سمت او باز خواهد کرد. یعنی به عدد هر سؤالی که از مخلوق بکنیم که یک باب فقر برامون باز میشه. حدیث آخر هارون ابن خارجه قال قال ابو عبدالله علیه السلام من سأل الناس شیئا و عندهم ما یقوتهم یومهم فهو من المصرفین. حدیث در همون وسائل حدیث 9 امام صادق فرمودن کسی که از خداوند عالم از مردم چیزی سوال بکند، من سأل الناس شیئا، از مردم چیزی را مطالبه کند، و عندهم ما یقوتهم، و حال این که در نزد این سائل هست به اندازه قوت یک روزش قضا دارد یا پول دارد به اندازه یک روز، در این حال از دیگری سوال می کند، فهو من المصرفین، این آقا جزء مصرفین خواهد بود. اسراف هم که یکی از گناهان کبیره هست، که البته این من المصرفین کنایه از این که لغزش عظیم از صادر شده. حدیث آخر محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام یا محمد لو یعلم الناس لو یعلم السائل ما فی المسئله ما سأل احدون احدا. حدیث شریف در همون وسائل ناد باب 32 حدیث 1 امام باقر فرمودن به محمد بن مسلم محمد اگر سائل بداند که در سؤال کردن چقدر به اصطلاح ضرر می کند، ما سأل احدون احدا، هیچ کس از کسی چیزی سؤال نخواهد کرد. حدیث آخر حسین ابن حماد، امن سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم و سؤال الناس فانه ذل فی الدنیا و فقر تعجرونه یا تعجرونه و حساب طویل یوم القیامه. همون وسائل جلد 9 و همون باب 32 حدیث 2، به مرتبه همین حدیث شریف فرمود که سوال نکنید از مردم، چه این که سوال از مردم ذل فی الدنیا، این باعث ذلت و شکستگی در دنیاست و فقری هست که تعجیل میگین اون وقت فقرم به شما زودتر خواهد رسید که نه دنبال فقر حرکت کردین و روز قیامت هم حسابی طولانی دارد سؤال از مردم. حدیث آخر این که حسین ابن خالد عن ابی جعفر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام انه قال انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا قط غير الله. در همون وسائل حدیث 9، دو مرتبه همین حدیث شریف از امام رضا علیه السلام نقل می کند، حضرت از پدران گرامیشون نقل کردن، فرمودن انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند عالم ابراهیم را خلیل خودش به اصطلاح دانست و لقب خلیل به ابراهیم داد به خاطر این که ابراهیم کسی را از در خانهش ناامید رد نکرد، اگر قادر بود مشکلش را حل کرد و از غیر از خدا از کسی هرگز سوالی نکرد. لم یرد احدن و لم یسأل احدن قد تو غیر الله، غیر از خدا از هیچ کس ابراهیم سوالی نکرد. حدیث آخر این که قال ابو عبدالله علیه السلام لو یعلم السائل ما علیه من الوزر ما سأل احدون احدا ولو یعلم المسئول ما علیه اذا منع ما منع احدون احدا. این حدیث هم در همون وسائل در همون باب حدیث به اصطلاح 17، به مرتبه همین حدیث شریف فرمود لو یعلم السائل ما علیه من الوزر، اگر کسی که سوال میکند بداند که چه مشکلی برای خودش درست میکند، ما سأل احدون احدا، هیچ کس از غیر از خدا از دیگری سوال نخواهد کرد. و از اون طرف لو یعلم المسئول ما علیه اذا منع، اگر اون مسئولم بداند که در رد سائل چه خطری متوجه او خواهد شد، ما منع احدون احدا، هیچ کس دیگری را ناامید نخواهد کرد، بتواند مشکلش را حل کنه علی حال حل خواهد کرد. و روایات آخری که در این دو باب یعنی باب 31 و 32 در همین جلد و سال جلد 9 روایات متعدد به همین مضمون هست که علی حال سوال کردن کار درستی نیست. خب بعد از این که این همه روایت در مذمت سوال داریم، اون وقت چطور به اسلام ما بگیم که سوال در عرض بقیه کسب کارا هست؟ یک کسی که میخواد نفقه دیگری رو بده یک هنری هم داره که اگر برای مشغول کار بشه درآمد زیادی هم داره، به جای این که از هنرش استفاده کنه بی از مردم سوال بکنه. خب با این همه مذمتی که شده چطور ما بگیم سوال از مردم در عرض همون هنر و همون تکسبه؟ لذا کشف الاسلام فرموده سوال در طول اون قرار میگیره. سوال برای کسیش که کسب و هنری بلد نباشد، پولم نداره، وسیلهیم برای تأمین زندگی خودش و واجب النفقهش نداره، اون وقت نوبت به سوال میرسه. پس بنابراین گفتیم درباره این که سوال و استیهام در عرض تکسب هست یا در طول، دو قول بود. کشف اللسان فرمود در عرض، اگر تکسب نبود نوبت به سوال میرسه. دلیلم همین بود که این روایات متعدد در مذمت سواله، پس اگر کسبی هست دنبال سوال حرکت نکند. قول اول مختار صاحب جواهره. صاحب جواهر می فرماید که نه، سوال و استیهاب در عرض کسب و کار نیست و در طول نیست، در عرض اوناست. البته یک استثناء در اون جایی که حد عرض نباشه، سوال کردن جایزه به شرط این که حد حرمت خود انسان نباشه. ولو اگر سوال باعث میشه که بله مزن بخوام بسیار کن، جواهر میگوید که سوال در عرض کسب و کاره، در طول نیست، ولی یک استثناء هست و اون جایی که سوال موجب حد که حرمت خود سائل باشه. اگر سوال نحویست که موجب حد که عرض و حرمت انسان هست، اینجا سوال کردن در عرض کسب نیست و این سوال حرام است. فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، سوالی که موجب حد که حرمت باشد اصلا خود سوال حرام است. عبارت جواهر اینه، صفحه 374 اینجا میرسد که قلتو از ظاهر عدم و حرمت مطلق سوال الذی هو به معنی الاستیهاب، مطلق سوال حرام نیست که سوالم به معنی استیهاب، این اطلب میکنه من چیزی ببخش مثلا. بعد جواهر به اینجا میرسد و انما یحرم منه، و انما یحرم منه ما بهی یحصل حد کل ارزه الذی یجب علی الانسان حفظه کن نفس و المال. در این عبارتشون می فرماید که سوال کردن حرام نیست، فقط در یک مورد سوال حرامه، با اون جایی که موجب حد که حرمت انسان باشد. و انما یحرم منه، از این سوال ما بهی یحصل حد کل ارزه، اون سوالی که به وسیله او حد که حرمت انسان بشود. اگر حد ارز حرمت هست این سوال حرام است. بعد می فرماین الذین یجب علی الانسان حفظه، سوالی که موجب حد که ارز باشد حرام است و این ارز چیزی است که بر انسان حفظش واجب است. الذین اون ارزی که یجب علی الانسان حفظه، بر هر انسانی واجبه که احترام خودش رو حفظ کند. کن نفس و المال، همون جور که حفظ نفس بر انسان واجب هست، همون جور که حفظ مال بر انسان واجب هست، حفظ ارض و حیثیت هم بر انسان واجبه. بعد اضافه می کند جواهر بل هو اعظم من الاخیر من هما. گفتیم حفظ ارز مثل حفظ نفس و مال واجبه. در این عبارت میگن حفظ ارز از حفظ مال عظمتش بیشتره. بل هو یعنی اون حفظ ارز اعظم است از اخیر این دوتا. این دوتا این نفس و مال بود، اخیرش همون مال بود. یعنی اذا دار الامر بین ارز و بین مال، حفظ ارز از حفظ مال هم اعظم و بالاتر خواهد بود. خب از همون جور که حفظ مال بر انسان واجبه، حفظ ارز هم بر انسان واجبه. بعد اضافه میکنن و این کانه قد یجب مقدمتن لحفظ نفس مع فرض الانحصار فیه. حفظ ارز از حفظ مال اهمیتش بیشتره، و اگرچه حفظ مال گاهی واجب می شود با عنوان مقدمه حفظ نفس، با فرض انحصار حفظ نفس در این حفظ مال. یعنی اگر حفظ نفس منحصر به حفظ مال باشد، حفظ مال که امنه دو تا وجود پیدا می کند، یک وجوب نفسی که حفظ خود مال بر انسان واجبه، یک وجوب غیری که مقدمه حفظ نفسه. پس بنابراین حفظ مال با همه اهمیتی که دارد، حفظ ارز و آبرو از حفظ مال اعظم و بالاتر خواهد بود. بعد اضافه می کند جواهر فاحتمال وجوب تکسب به غیره مع تمکن فی غیر محله. احتمال وجوب تکسب به غیر سؤال با تمکن از غیر سؤال، این احتمال فی غیر محله. یعنی کشف اللسام که فرمود که سؤال و استیحاب در طول تکسب قرار گرفته، معلوم شد که نه، سؤالی که منهای حد که حرمت باشد، سؤالی که حد حرمت که الان حرام است، اصلا سؤال جایز نیست. اون سؤالی که حد حرمت نباشد که جایز هست، اون سؤال به نظر صاحب جواهر در عرض تکسب خواهد بود و نه در طول تکسب. پس نتیجه این شد که نسبت به این که سؤال و استیحاب در عرض تکسب است یا در طول، دو قول بود. کشف اللسان فرمود در طول، جواهر فرمود که سؤال اگر موجب حد که حرمته که اصلا جایز نیست بیش عنوان، نه در طول نه در عرضه. اما اگر موجب حد که حرمت نبود، سؤال در عرض تکسب خواهد بود نه در طول تکسب. خب این که مدعای صاحب جواهر، دلیلشون چیه؟ دلیل صاحب جواهر اینه که فهمد للاصل و سیره و غیره. ما دلیل ما بر این که سؤالی که موجب حد که حرمت نباشد جایز است و در عرض تکسب است، دلیل ما یکی اصل است و یکی سیره و غیره. این دو مشک میکنیم که حرام یا حرام است. اصل عدم حرمت، سیره مردم هم بر سؤال کردنه. یعنی اگر سؤال حرام بود مردم سؤال نمی کردن، و حالی که در هر روزی صدها مرتبه مردم از یک دیگر سؤال می کنن، پس خود این سیره که در بین مردم رایج هست به زمینه اون اصل و غیر این رو که در بیان نمی کنن، دلیل ماست بر این که سؤالی که موجب حد حرمت نباشد در عرض تکسب است و نه در طول تکسب. اللهم صل على محمد وآل محمد.